به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم. گزارشال رو دارید میشنوید. خیال رؤیا رو به واقعیت پیوند میزنه و آرام آرام بر جان مینشینه تا تخیل کنیم هر اون چیزی رو که دل و جان طلب میکنه.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه.
منو میگه عجب پارچه ای.
به من آجز کمک کنی.
باشه، کمکت میکنم.
مگه نگفتم در این مورد با کسی حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشتید نباید میگفتی.
ما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ های خودش املت میپزد. حتی برایای آن گراز نیز در این طبیعت بیره توسط زبان بسته بلعیده میشود.
بخش خبری برنامه گوره خیال رو خانم فاطمه آذری اجرا میکنن. خانم آذری سلام، بر شما خیلی خوش آمد.
سلام خانم حقیقت ناصری، من خدمت شما و همه شنونده های خوب گوره خیال سلام و وقت بخیر دارم. با خبرهای حوزه انیمیشن من اومدم. باز هم خبرهای خوبی ما شنیدیم از ایران و اینکه هر روز دارن برامون افتخارهای جدید کسب میکنن. امیدوارم که این جایزه ها نتیجه های خوبی هم داشته باشه. اولین خبر رو با اعضای جدید شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی شروع میکنم که اعضای جدیدش معرفی شدن. در این جلسه سید مهدی طباطبایی، حکمی بهرام عظیمی، مریم کشکولی رو به عنوان اعضای جدید شورای انیمیشن این مرکز منصوب کرده. امیر سحرخیز هم که مرداد ماه سال گذشته عضو شورای انیمیشن مرکز شده بوده به کار خودش ادامه داده. این اولین خبر ما بود. امیدوارم که برای این مرکز اتفاقهای خوب بیفته و طرحهای خوب رو تصویب بکنم و کمک کنه به انیمه ایران. دومین خبر ما معنیش به بازدید رئیس سازمان سینمایی از روند تولید انیمیشن سینمایی آپتین. فیلم سینمایی انیمیشن آپتین با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند روبی و کره جنوبی به تهیه کنندگی علی نوری اسکویی و کارگردانی هیوم جوکیم در پروسه تولید قرار گرفته. علی نوری اسکویی تهیه کننده گفته که این فیلم تجربه بزرگی برای تولید انیمیشن ایرانه، به ویژه در حوزه تولید مشترک و عرضه بین‌المللی انیمیشن سینمایی میتونه فصل مهمی باشه. آپتین محصول مشترک ایران و کره است. خانم هیوم جوکیم کارگردان فیلم رو بر عهده داره. دو مدیر هنری ایران و کره در پروژه فعالن و انیماتورهای فیلم ایرانی هست و اصلی ترین بخش تولید هم در ایرانه و پست پروداکشن هم در کره قرار انجام بشه. این خبرهای این برنامه و امیدوارم که برای این انیمیشن اتفاقهای خوبی بیفته و ما بتونیم فصل جدیدی آغاز بکنیم با کشورهای دیگه و اون کسایی که موفقه مثل ژاپن و اینکه ما منتظریم ببینیم چه اتفاقی برای این فیلم سینمایی میفته. ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از فاطمه آذری که بخش خبری برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کردند. خداحافظ. برنامه گذر خیال کاری از گروه هنر رادیو فرهنگ که میشنوید.
گذر خاطره ها.
گذر خاطره ها.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فرهیخته گذر خیال. من امیر رضازاده این بار هم همراهتونم با معرفی یه انیمیشن ایرانی دیگه. لطفاً تا پایان این بخش با من همراه باشید. داستان رستم و سهراب رو شاید بشه به عنوان معروف‌ترین افسانه ایرانی معرفی کرد و هنرمندان زیادی در طول تاریخ هنر در زمینه‌های مختلف ادبی، نمایشی، تجسمی، موسیقی و غیره سعی در ارائه برداشت خودشون از این افسانه کهن ایرانی داشتن. اما در سال 91 اثری متفاوت و موفق به کارگردانی کیانوش دالوان تهیه شد که این بار افسانه رستم و سهراب رو در قالب انیمیشن بازگو می‌کرد.
عزیزم، یه خبر خوب برات دارم.
خبر خوب؟ چه خبری؟
حدس بزن.
کی میتونه به اندیشه های یه زن پی ببره؟
عزیزم،
ببخشید تامینه، منظوری نداشتم. حالا خبرت چیه؟
خب میدونی، به زودی زندگیمون با یه بچه شیرین تر میشه.
چی گفتی؟ بچه؟ بچه؟ یعنی من پدر میشم؟
آره.
وای خدای من، این بهترین روز زندگی منه تامینه.
مراقب باش.
در خلاصه داستان این انیمیشن اینطور گفته شده: رستم، قهرمان بزرگ ایران زمین، در پی یافتن اسب گمشده خود رخش به شهر سمنگان پا می گذارد و در نهایت گرفتار عشق تهمینه، شاهزاده زیباروی سمنگانی می شه. اما تقدیر چیز دیگری می خواهد و رستم برای کمک به میهنش مجبور به ترک سمنگان و رفتن به جنگ می شود.
رستم ایران نیست، گله کیکاووس بی چوپان مانده.
در انیمیشن رستم و سهراب داستان به گونه ای پیش میره که برخلاف داستان اصلی رستم و سهراب، در پایان این فیلم سهراب به دست پدر کشته نمیشه.
ما فقط یکم اطلاعات میخواییم. صادقانه بگم، اون قوی و پرقدرته، اما هر مردی هم یه ضعفی داره. نقطه ضعفش چیه؟
نقطه ضعف؟ سرداری که در موردش بحث میکنی یه مرد معمولی نیست. قدرت و شهامتش تن هر جنگجویی رو به لرزه در میاره. اون هزاران بار تو میدونای نبرد جنگیده و هیچ وقت ترس شکست به دلش راه نداده. همین که یک روز تو جنگیدن با اون دووم آوردی خودش معجزه است.
پدرت یه مرد معمولی نیست. اون در قدرت و شهامت بی همتا است. وقتی زمانش برسه خودت میفهمی اون کیه.
پروسه تولید این انیمیشن که محصول مشترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و استدیوی آریاست، از سال 87 تا 91 طول کشید. عوامل این اثر 91 دقیقه‌ای به این شکل معرفی شدن: تهیه کننده داریوش دالوند، کارگردان کیانوش دالوند، موسیقی الیزا ایپ و آکادمی موسیقی موزارت، سرپرست گویندگان محمد رضا علی مردانی.
در زمانهای خیلی دور، جهان در صلح و آرامش به سر می برد. قلبهای مردم مملو از شادی و شور زندگی بود، تا اینکه یک روز خورشید دیگر به سرزمین توران نتابید و همه جا تاریک شد. مردم گرفتار شبی بی پایان شدند. در میان این تاریکی ستمگری خود را پادشاه توران خواند. رویایش به چنگ آوردن تمامی سرزمین ها بود. او جنگ های خونین زیادی به راه انداخت تا سرزمین های بیشتری را به تصرف خود در. افراسیاب به خوبی می دانست برای رسیدن به هدفش باید پر افتخار ترین مردم جهان را به زانو در آورد. اقلیم آسیا، ایران.
رستم و سهراب سابقه حضور در بازار و جشنواره فیلم کن، هفته فیلم های ایرانی ایتالیا در روم، جشنواره لهستان و چندین فستیوال بین المللی دیگر را هم در کارنامه خودش ثبت کرده. به امید اینکه هفته آینده هم بتونم یک اثر فاخر ایرانی دیگر رو بهتون معرفی کنم، با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در این بخش از برنامه سعید ترخانی با بهزاد رجبی گفتگو خواهد کرد. از معروف‌ترین کارهای رجبی میتوان به طراحی و ساخت هویت بصری شبکه‌های مختلف سیما اشاره کرد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن و با برنامه گذر خیال، برنامه تخصصی انیمیشن در خدمت شما هستیم. امروز در خدمت آقای بهزاد رجبی هستیم، فیلمساز انیمیشن و متخصص در بخش‌های مختلف انیمیشن که حالا بیشتر بهش میرسیم. آقای رجبی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم. آقای رجبی، ما یه برنامه راجع به شکل ورود شما به حوزه انیمیشن صحبت کردیم با هم دیگه. امروز میخوام که خواهش کنم ازتون راجع به کارهای کوتاهتون، کارهای تلویزیونیتون و اساسا کارهای داستانی که انجام دادین با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. اگر ممکن باشه اول خیلی موجز اسم کارهایی که انجام دادین رو بگین و بعد حالا یک به یک میتونیم راجع بهش بیشتر صحبت کنیم.
همونطور که خدمتتون تو جلسه پیش گفتم در آخرش، من شروع کارم از تو حوزه فیلم کوتاه به صورت تخصصی و فیلم‌های جشنواره‌ای، عملا از فیلم صفر درجه یا اسم انگلیسی زیرو دیگری شروع شد. کارگردانش آقای خوشنظر بودم و انیماتور و در مجریش من بودم. دوستانی هم کمک کردن، اما شروع حرفه من با صفر درجه بود که خدا رو شکر خیلی خیلی باستاب خوشت و حالا جلوتر راجبش بیشتر صحبت میکنیم. بعد از اون جوایز و استقبالای زیادی که ازش شد، فکر من بیشتر از 50 جایزه بین‌المللی داشت این کار. فیلم لابیرنت فیلمی بودش که بعد از اون کار انجام شد، ساختیم با آقای خوشنظر، فکر کنم دو سال بعد از این کار انجام شد و جان خوشنظر اون موقع این انگیزه رو پیدا کردن که یه سگانه در واقع بسازن، مثل خیلی از فیلم سازای بزرگ که تریلوژی کار میکنن. بعد از لابیرنت که خب اونم جایزه خوبی داشت، من برای صفر درجه کاندید بهترین جایزه انیماتور ایران شدم و موارد دیگه، ولی توی لابیرنت این جایزه رو گرفتم و عرضم به خدمتتون که جایزه من اونجا در واقع در نشست کارگردان فنی هم بودم که جایزه در واقع کارگردان فنی بودش برای این کار به خاطر فضاسازی خاصی که داشتش. بعد از اون کار یه فیلم کوتاهی رو ما کار کردیم با جناب آقای مهران، امیر مهران، به نام روزنه. فیلم روزنه فیلم خوبی بود، استقبال خوبی شد، یه سری جایزه خوب داخلی گرفتیم. من خودم جایزه شهر مشهد بود، یکی از جشنواره معروفی که تو اونجا بود گرفتم. بعد از ببخشید من یه سری جا انداختم چون میگم یه سری زیادن. قبلترش یه فیلم خیلی خیلی خوبی ساختیم با جناب شیخان، مرتضی شیخان، مرتضی عزیز، باهاش فیلم تنهایی رو من ساختم. لا. به نام سالیتیود، احتمالا میشناسی این فیلمو.
هم که یه شخصیت سنگی
هستش بالای
یک جزیره مانند،
دقیقا یک کیوب یا مکعب معلقی هست.
خب خیلی فضای خاصی داره،
خیلی خاصه و خیلی با مرتاد ما خیلی زمانه زیاد و وقت صرف کردیم سر این فضا سازی و مجسمه گلیش رو ساخت و خیلی خاطرات خوبی بود. خیلی کار زیادی کردن که این فیلم خوبی باشه و انصافا فیلم خوبی شد. آیه شهامت هم صداگذاریش رو کردن، جایزه خیلی خوبی گرفت. خود مهرداد هم زیاد جایزه گرفت، زیادش هم جایزه گرفت قسمت های مختلفش. یکی دو سال بعدش ما با آقای خردمندا یه سری کار کوتاهی انجام دادیم که حالا لازم نیست جزئیاتش، ولی کار خیلی حرفه‌ای که انجام دادیم که باشگاه فیلم سوره سرمایه گذارش بود، فیلم آنتراکت بود. فکر نکنم در این اشل تا حالا من خودم کار دیده باشم که انجام شده باشه از فنی.
خب حالا من فکر میکنم که دیگه اگه بخوایم
ببخشون پر حرف،
من خواهش میکنم این جوایز شما رو بخوایم بگیم یکی یکی دیگه حوصله بشنه من دوست
دارم. خیلی داریم کار... نه خیلی دوستان هستن که
به قول بچه‌ها درو کردین و البته خب بچه‌هایی که تو کار کوتاه انیمیشن هستن و اینجوری دست به درو کردن جوایز جهانی رو دارن که کم نیستن. کارهای سریالی و کارهای تلویزیونی هم انجام دادین.
بله.
یک از کاراشون کار شجاعان بود اگه اشتباه نکنم، اونم اگه بشه کوتاس
شجاعان مجموعه‌ای بودش که ما کوپرودکشن داشتیم با استودیوی حرکت کلیدی و
تولید مشترک،
بله، تهیه کنندهش آقای گلپایگانی بودم و کارگردانش آقای زریابادی. یکی از پروژه خیلی جالبی هست که کمتر کار شده و نظیرش تو ایران به واسطه پروسه تولیدش، بخش کارگردانی و خیلی بخشای حوزه‌های مدیریتیش توی استودیو دیگه انجام میشد. بخشای تولیدش از انیمیشن گرفته انیمیت و اجرای فضا تا رندرینگ و خروجی توی شرکت ما انجام میشد که من سوپروایزرش بودم. کار خیلی خوبی بود به لحاظ اینکه ما تقریبا ماهی 20 دقیقه تولید میکردیم، حدودا مثلا 15 دقیقه تا 20 دقیقه استای خیلی جالبی طراحی کرده بودیم که بتونیم با یه سری پلاگین و اسکریپت هایی که خودمون نوشتیم به نرم‌افزار اضافه کرده بودیم بتونیم مثلا ویژوال افکت‌ها رو سریع‌تر انجام بدیم، بتونیم پایپلاین پروداکشنمون رو خیلی خوب انجام بدیم.
این از لحاظ فنی راندمان کار و اون خروجی کار رو بردیم بالا.
منظورم خیلی واقعا مدیریت تولیده، برنامه‌ریزی تولیده و این خیلی مهمه. حالا جدا از کیفیت، خیلی از دوستان دنبال کیفیتن. خوب تعادل کیفیت با سرعت تولیدم همیشه حفظ بشه.
خب این یکی از دغدغه‌های تهیه کننده ها هست، میزان تولید در ماه کنار خود موضوع مهمه و اون کار فکر میکنم کار دفاع مقدس
بود. دفاع مقدس بود راجع به یه سری خلبان هایی بودن که در واقع استعاره از خلبان های واقعی بودن که بیشترشون تو دفاع مقدس شهید شده بودن، خلبان های هلیکوپتر بودن. یه فضای خیلی خیلی جالبی داشتش که فکر میکنم خیلی جذاب بود برای بچه
ها. آقای زرین آبادی که حالا خدمتشون هم خیلی ارادت داریم، ایشون
هم به چالش میطلبیم دعوت کنیم ایشون
و اینکه فکر میکنم تلاش کرده بودن که قهرمان پردازی خوبی بکنن، یعنی ما حداقل از تصاویری که من دیدم از اون کار و فکر میکنم تلاششون هم موفقیت آمیز بوده، یعنی خیلی کار
خب قاعدتا بیننده ها بیشتر میتونن نظر بدن، ولی اتفاقی که بود یک نوع نگرش دیگه ای بود جدا از فیلمایی که تا الان خیلی شعاری و کلیشه‌ای مطرح میشه. تو این فیلم سعی شده بود که هم قهرمان سازی بشه هم کار واقعا سرگرم کننده مهیج باشه، نه اینکه مثلا صرفا به یک سری زوایای دیگه که همیشه بوده و توی کلیشه بیشتر مطرح میشده نگاه بشه. از این لحاظ خب خیلی از بچه ها علاقه‌مند شدن، حتی خیلی ها از بچه ها اونجوری که میشنیدیم مثلا علاقه من به اینکه خلبان هلیکوپتر بشن در آینده شده بودن و این درست. خیلی جالبه.
خب آقای رجبی یه سوالی از شما میخوام بپرسم، حتی شما خودتون چقدر وزن میدین به تخصص خودتون؟ اینکه خب یه بخش هنری داره کار و یه بخش فنی و در واقع تکنیکی داره، خب خیلی توجه شما داریم به بخش فنی و تکنیکی، بخوای وزن بدی خودت فکر میکنی که کدوم بخشش مثلا چند درصد وزن تکنیکی تخصص خود بیشتره؟
این خب خیلی بستگی به کار داره. مثلا توی فضای انیمیشن های کوتاه، فیلم های کوتاه، بار بخش هنری قاعدتا چیزی هستش که بیشتر از هر بخش دیگه کار نمود پیدا میکنه. تجربه که ما مثلا توی آنتراک داشتیم یه کاری با تکنیک و تکنولوژی واقعا منحصر به فرد و بی‌نظیر که حتی مثلا صداگذار کار اول نفهمیده بود که این کار انیمیشنه و فکر کردش که مثلا فیلم رئال داره میبینه به خاطر اون رئالیسمی که در نظر گرفته شده بود برای فضاسازی کار. و خب این یه سری توی دنیای فیلم‌های کوتاه میتونه ویژگی خوبی نباشه و یه دافعهی به وجود بیاره. بنابراین بر اساس کار توی فیلم های کوتاه بیشتر محتوا و فضای گرافیکی، ایده و فضای کارگردانی و داستان پردازی خیلی میتونه مهم باشه، ولی توی فیلم های شاید بتونم بگم بلند و سریالی جنبه های تکنیکی چیزایی هستش که خیلی خیلی مهمه، به خاطر اینکه تولید یک اثر و تموم شدن یک اثر مشتمل بر این قسمت هاست در وهله اول. یعنی هر چقدر داستان خوب، شما الان کارهای خیلی خوش ساخت هالیوودی رو میبینید که تهش مثلا نگاه می‌کنید هیچی نداره اون فیلم از نظر محتوا، از نظر داستان، ولی شما رو درگیر کرده به خاطر اون جاذبه، به خاطر اون فضا سازی، به خاطر هر چیزی که المانی که میتونسته تو اون کار باشه. بنابراین یه بخش زیادی جنبه فنی تو این کارها، فیلم های بلند به ویژه و بخشای سریالی به نظر خود من وزنه سنگین تری داره، یعنی وزنه این هستش که چالش بیشتری داره. شما یک کار کوتاه هنری رو شاید بتونین مثلا خیلی جاها رو ساده تر برگزار کنید و هیچ مشکلی برای خود فضاسازی کار به وجود نیاد. اما یه نکته من اگر فرصت باشه در نهایت بگم اینه که خیلی فاکتور مهمتر از این بحث اینه که کسایی که به عنوان لید قرار میگیرن یا سوپروایزر قرار میگیرن تو کار شناخت خوبی از هر دو بخش داشته باشن، یعنی یه تکنیکال دایرکتور یا یک سوپروایزر انیمیشن، سرپرست مثلا انیمیشن، سرپرست نورپردازی، سرپرستای مختلف که توی کار هست، خوبه اون دید هنری داشته باشه. حالا توی اصطلاح توی دنیای گیم بهش میگن تی ای، یعنی تکنیکال آرتیست. خوبه که این نگرش باشه تا در واقع بده بستونایی که میتونه انجام بشه به نفع احسن باشه،
یه هماهنگی بین بخش هنری و بخش فنی
شناخت باشه. یعنی بذاری خیلی عامیانه بگم، زبون همه خوب بفهمن،
درست،
هم کارگردان هنری و کارگردان بدونه چیزایی که میخواد شدنی هست، چه چیزایی معقول هست و چه امکانات در اختیار هست یا چه قدرتی، و از اون ور تیم فنی بدونن کاری که دارن انجام میدن برای چه نوع جذابیت بصری قراره جمع بشه، یعنی اون نگاه رو داشته باشن تا بتونن در اون راستا باشن، نه صرفا یه جور قدرت نمایی.
خود شما چطور این کارو میکنین؟ چون یکی از مشکلاتی که حالا تو کارهای ما بعضا پیش میاد اینه که یه سری از کارا تکنیک زده است. یعنی مثلا شما کارو میبینین، خب تصویر خیلی خوبی داره یا برفرض مثلا دکوپاژ خیلی خوبی داره، ولی حالا اگه کار بلند باشه وقتی از سینما بیای بیرون یا اگر کار کوتاه باشه وقتی که فیلم تموم میشه، احساس میکنی که این حجم از تکنیک، این حجم استفاده از تکنولوژی فقط برای پوشوندن ضعف فیلمنامه یا ضعف‌های دیگه که قرار بوده یه حرفی رو بزنه فیلم داشته؟ شما چطور به یه هماهنگی میرسین توی کارهایی که دارین؟ یعنی چه جور تعاملی دارین با کارگردان که اینها با هم دیگه هماهنگ بشه؟
سوال خیلی خوبی کردی، یعنی بحثش بحث کلی، حالا بحث شخص من نیست، خیلی از دوستان زیادی هستن که توی این حوزه فعالیت میکنن در این دام گرفتار میشن که به قول شما تکنیک زده میشن یا نمیتونن از تکنولوژی اونجوری که لازم هست استفاده ای رو بکنن که در مسیر محتوا و فیلمنامه و در مسیر خود داستان باشه. شاید برای خود من همون اوایل این اتفاق بود، شاید مثلا من هیچ وقت اون اوایل فکر نمی‌کردم که این دوربینی یا که میتونم آزادانه توی فضای سه‌بعدی حرکت بدم یک سری تعاریفی میتونه داشته باشه توی سینما، ولی آشنایی من با یه سری آدما، تجربیات و دغدغه، اینا عواملی بودن که شما رو تهییج یا تحریک میکنن به اینکه یه سری چیزای دیگه هم هست، که این چیزای دیگه اتفاقا شاید مثلا برای شما اول مهم نباشه، بعدن انقدر مهم میشه که متوجه میشین که هر کاری که میخواین انجام بدین از حرکت دوربین تا خلق کاراکتر باید چه ارتباطی با محتوای کار داشته باشه. برای منم در واقع این روند اتفاق افتاد، اگرچه اون اوایل خب یه مقداری بابت نبود اطلاعات درست، نبود شاید مثلا بگم اون بخش آکادمی درستی که خیلی با تکنولوژی مدرن همگام بوده باشه خلاش، اینا عواملی بودش که خب این مقدار اوایل سخت‌تر بود، اما از یه جای به بعد قیاس‌هایی که اتفاق می‌افتاد بین آثار خوب، بین کارهای خوبی که انجام شده بود و ساده سازی، یعنی برگشتن به اصول، به پایه‌ها، چیزایی بودش که کمک کردش که بیشتر با سینما، با محتوا ارتباط برقرار کنم. خیلی از دوستان افتلاشون با سینما زیاده، با مفاهیم کارگردانی، دکوپاژ، فیلمبرداری، نورپردازی، همه اینا زیاده، و یکی از مشکلات خیلی خیلی مهم وسوسه های شیطانی هستش که این ابزارهای تکنولوژیک دارن برای مجریانشون، که امکان داره شما رو اصلا ببرن به یه ناکجا آبادی که خودتون هم متوجه نشید. بنابراین مهار و کنترل این قضیه در راستای کاری که میخواین چیزی هستش که خیلی مهمه. من خودم خب الان حتی مثلا الان انیمیشن هم تدریس میکنم و تو این قضیه خیلی بیشتر از این که سراغ تکنیک برم، اول برام یعنی سعیم اینه که بیشتر راجع به یک سری مفاهیمی مثل لیات، مثل مثلا ذات حرکت، حالا نه صرفا بگیم زیبایی شناسی در حرکت، اصول حرکت، اصول قواعدی که فرق انیمیشن با حرکت دادن یک سوژه رو به وجود میاره. یه مثال کوچیک بزنیم و تم بدیم. الان شاید عمده کسایی که درگیر دنیای انیمیشن هستن، البته بیشتر حالا فضای سه‌بعدی منظورم هست، یعنی بیشتر تقریبا فضای سه‌بعدی، تو بخش متحرک سازی بیشتر دارن حرکت میدن، نه اینکه انیمیت بکنن. این دوتا چیز خیلی با هم فرق داره. خیلی آدم طول میکشه تا بفهمه که نمیدونه، و امیدوارم به اونجا برسه که واقعا بفهمه که نمیدونه و ندونسته. حالا بهتره سر چیزا یاد بگیره که بدونه، دونسته حرکت سازی انجام بده.
من فکر میکنم که شما یک توازن رو برقرار کردین بین هنر و تکنیکاتون، این بوده که بخش فنی و تکنیکی یه کارگردان داشته توی کاراتون و بخش هنری یه کارگردان دیگه،
بله،
که چلنج و در واقع تبادل بین این دو نفر باعث شده، بله، که اینا با هم دیگه در واقع با هم دیگه خوب وصل بشن و این و این مشکلی که پیش میاد معمولا اونجاییه که کارگردان هنری فنی گر میشه و خب کارگردان به قول شما اون وسط جذابیت هایی که بخش تکنیکی داره باعث میشه که هنری شاید یه خورده میتوجه بهش بشه. خب آقای رجبی خیلی ممنونم از لطفی که کردین و
ممنون از شما،
سپاسگزارم از شما.
قربون شما، لطف کردین، بنده رو دعوت کردین، امیدوارم که بتونیم در واقع صحبت و پیشنهادات همه عزیزان رو تو این صنف و تو این تخصص داشته باشیم. برام به عنوان یه عضو کوچکی بتونم یه سری اطلاعاتی رو هرچند مفید بتونم و کوچک بتونم در اختیار شما گذاشته باشم. خیلی متشکر،
سپاسگزارم.
ممنون.
با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال، تا برنامه دیگر، بدرود.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه، راه لکاس میشه درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین توی ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و